بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. فکر میکنم مرحوم صدوق اولین کسیه که این تعبیر نقد الحدیث رو به کار برده، و قبل از صدوق کسی لااقل من پیدا نکردم بگوید نقد الحدیث. بعد از زمان صدوق هم تقریبا تا همین قرن حاضر، یعنی تقریبا تا 30-40 سال قبلم، فکر میکنم کسی این کلمه رو اصلا به کار نبرده. در زمان صدوق متعارف بوده بعضی آدم رو شناخته میشدن به این که اینا ناقد حدیثند، حدیث رو نقد میکنند. بعد سه تو اصطلاح هست نقد الحدیث که حالا توضیح خواهم داد، یکی فقه الحدیث و یکی هم تاریخ حدیث. تو این شاید مثلا 10 سال اخیر درباره تاریخ حدیث خیلی کار شده و کتاب های زیادی نوشته شده، درس گفته شده به عنوان تاریخ حدیث، یعنی تحولاتی که حدیث در طول تاریخ داشته. درباره فقه الحدیث یه 2-3 تا کتاب نوشته شده تو این چند سال، 2-3 تا کتاب هست، بعضیاشون که من البد به الالختم سرقتند. کسی کتاب کسی رو یا مثلا نوشته کسی رو یا پایان نامه کسی رو دزدیده و به نام خودش چاپ کرده. بعضیاش اینجوریه، اینه که فقه الحدیثه. بعضی ها هم اسمش فقه الحدیثه، اصلا فقه الحدیث نیست. مثلا یک کتاب 2 جلدی الان تو بازار هست به نام فقه الحدیث، ولی ابدا چیزی به اسم فقه الحدیث تو کتاب نیست، اسمش فقه الحدیث. این مثل این که الان ما یه علمی داریم به نام علم درایه. درایه‌ای که الان وجود داره یعنی علم مصطلحات المحدثین، علمی که اصطلاحات محدثین را بیان میکنه، اینو بهش میگن علم درایه. مثلا کلمه مسند، متصل، مرفوع، منقطع، معلل، اینجور کلمات یعنی چی؟ علمی که این کلمات محدثین را بیان میکنه اینو بهش میگن درایه. در قدیم درایه یعنی همین چیزی که امروز بهش گفته میشه فقه الحدیث. پس فقه الحدیث امروزی یعنی درایه قدیم. تو روایات می‌فرماید حدیث تدری خیر من الف تربی، یک حدیث را که درایه کنی بهتر از 1000 حدیث که روایت کنی. این درایت توی این حدیث یعنی فقه الحدیث. پس فقه الحدیث میشه بحث شناخت حدیث، یعنی آدم محتوا و مضمون حدیث را درست بفهمه که حالا توضیح میدم. و نه در زمان مثلا فرض کنید که محدثین قرن سوم چهارم اون موقع هم درایه یعنی فقه الحدیث. نه نه نه، این که مالی متأخرینه. بله حالا این چی؟ فقه الحدیث عرض کردم الان 3-4 تو کتاب هست تو بازار فقه الحدیث ها، ولی همون که گفتم متاسفانه اینا سرقته. یکیش که مثلا حالا یه بند خدایی حالا یه بزرگی هم هست، حالا پایان نامه 3 نفر رو برداشته به نام خودش چاپ کرده، اسمی هم گذاشته کتاب تألیف فلان کس. اون که شما فرمودید اینا اصلا علم یا نه، ببینید یه بحثی هست، آیا تاریخ علم یا نه، یا مثلا پزشکی علم یا نه، داروسازی 100% علمه، اما آیا پزشکی هم علمه یا پزشکی فنه، یا مثلا تاریخ، تاریخ فلسفه تاریخ علمه، تو این شکی نیست، اما خود تاریخ علمه یا فنه؟ خب علم اون چیزیه که قانون کلی داشته باشه، اینو میگن علم. اونی که بشود موارد جزئی را از موارد کلی استنباط کرد، این میشه علم. فلسفه تاریخ علمه. مثلا فلسفه تاریخ اینجوری میگه، میگه که هرگاه یک کشوری قوی بود و یک کشوری ضعیف بود، قوی به ضعیف حمله میکنه. خب این میشه فلسفه تاریخ. تو همین گفتم که فلسفه تاریخ علمه، اما خود تاریخ علمه یا فنه؟ تاریخ هیچی، شما مثلا شما بدونید در چه تاریخی یزید حمله کرد به امام حسین علیه السلام، در چه تاریخی هم صدام حمله کرد به ایران، از اینا میتونید یه موارد جزئی کشف کنید یا اینا خودشون جزئی هست؟ ولذا تاریخ رو میگن علم نیست، تاریخ فنه. پزشکی هم همینجوره. پزشکی، پزشک کسی که میگه این دارو برای این درد خوبه، اما نمیگه که چه خصوصیتی تو این دارو هست که به درد این درد میخوره، اینو داروساز میدونه. ولذا داروسازی علمه، اما پزشکی فنه. اگر کسی این حرف رو قبول داشته باشه، و وقت میتونه بگه درایه علم نیست، درایه فنه، درایه امروزی هم. نه اون که علم نیست، تعریف علم که این نیست. خب و اما نقد الحدیث، عرض کردم که نقد الحدیث را صدوق به کار برده و در زمان صدوق متعارف بوده، بعدم دیگه این روش منسوخ شد تا همین حالا که بعضی ها نقد الحدیث را میگوین، اما اینها هم نقد الحدیث نیست. مرحوم صدوق وقتی که میگه نقد الحدیث، مرادش اینه که ما باید احادیث را ببینیم که از نظر محتوا درستند یا صحیح نیستند، و اگر محتوای یک حدیث به نظرمون درست نیامد، یکی از دو کارو بکنیم، یا اینکه حدیث را شد درست ناش کنیم، اونجایش که به نظرمون درست در نمیاد درستش کنیم، و یا اینکه این حدیث رو حرام است نقل کنیم. مراد صدوق از نقد الحدیث اینه، و در قدیم هم از این کارا میکردند. یعنی مثلا احادیثی را می بردن پلو بعضی از روات، می گفت این حدیث را مثلا این گونه خودم شنیدم یا این گونه نقل شده. اون راوی می اومد این حدیث رو کم و زیادش می کرد، بعد می گفت اینجوری درستشه. این که حدیث را کم و زیاد می کردن، به این می گفتن نقد الحدیث. گاهی هم مثلا می گفتن که این حدیث با عقل ما جور در نمیاد، اینا نقلش نکنید. نمونه هم الی ماشاءالله زیاد داره دا که عرض کردم این سبک رو بهش می گفتند نقد الحدیث در زمان صدوق. الان نقد الحدیث به این می گویند، می گن اگر شما یک حدیثی رو دیدید، ابتداءً باید ببینید که این حدیث با روح دین سازگاره یا با روح دین سازگار نیست. یه 4-5 جلسه قبلم گفته بودم مقصود از روح دین کل قرآنه، نه یک آیه خاص. مثلا اگر که یک حدیثی درباره اینکه آدم در برابر ظلم سکوت بکنه، این حدیث با روح دین نمیسازه. یا مثلا یه احادیثی داریم درباره اباحه‌گری، احادیث اباحه‌گری با روح دین نمیسازه. و یا اینکه یک احادیثی با اعتقادات سازگاری نداشته باشه، و یا اینکه بعضی از احادیث با تاریخ نقد بشه، یعنی یه چیزایی که مسلمات تاریخیه، بعد ببینیم حدیث با اون نکته تاریخی قابل تطبیق نیست. البته حالا این خیلی بحث داره دان که خود تاریخو از کجا میفهمند، تاریخو از یک نقل میفهمند، بعد چجور میشه یه حدیثی که نقله با تاریخی که نقله، چجوری میشه این دوتا رو ارزیابی کرد؟ خب این نقل درسته و او باید بر این عرض بشه یا بالعکس؟ این حالا یه بحثای چیزی داره تو فلسفه تاریخ. به هر حال نقد حدیث که امروز میگویند اینه که حدیث را ببینیم با اعتقادات یا با عقل یا با تاریخ یا با روح دین سازگاره یا نه، این میشود نقد حدیث امروزی. نقد حدیث قدیم را هم کرس کردم. اما حالا دونه دونه، اما بحث فقه الحدیث، فقه الحدیث عرض کردم یعنی به معنای فهم روایات. برای فهم روایات، اینکه یه روایتی رو که میخونیم بتونیم درست معنا کنیم، تفسیر کنیم، حالا توضیح میدم که هم چه کاری ها انجام بدهیم و هم چه کتاب هایی برای این موضوع خوبه. اولین نکته برای فقه الحدیث اینه که حدیث را از منابع اصلی حدیثی استخراج کنیم، یعنی به این منابع دست دوم اعتماد نکنیم. و منابع دست اول یا کتاب هایی که از نظر تاریخی خیلی قدیمیه، و یا مثلا فرض کنید کتاب های مرحوم آقای شوشتری، عاشق محمد تقی شوشتری رضوان الله علیه که تقریبا 15 سال پیش مرحوم شد. خب این بزرگوار معاصر بود ها، اما این آقا اگر که یه چیزی تو کتابش نقل بکنه، اگر مثلا کتاب کافی مال 1100 سال قبله، این کتاب ایشون دقیق تر از اون کتابه. یعنی گاهی اعتبار کتاب به این نیست که تاریخ کتاب قدیمی باشه، نویسنده ممکنه همین امروزی باشه اما بسیار دقیق باشه، مثل آقای ششتری، شیخ محمد تقی ششتری. بله، صاحب النجعه، بله، یا قاموس الرجال. آقای ششتری هر تنها مرجع تقلیدی ها، تنها مرجع تقلیدی که اول کتابش کتاب سال شده و هر کتابی هم هر سال نوشته کتاب سال شده، یعنی هر سال ایشو کتاب نوشته بدون تردید کتابش کتاب سال بوده. یا مثلا فرض کنید توی این قرنهای گذشته علامه مجلسی با اینکه مثلا فرض کنید خیلی قدیمی نیست ولی دقتش در نقل روایات بسیار زیاده، یا مثلا صاحب معالم خیلی دقیقه، یه افرادی هم هستند که هیچ دقتی تو نقل روایت ندارند، حالا یا از حفظ می نوشتند یا حالا همینجور می نوشتند دیگه، مثل صاحب وسایل و شیعه که به این جور کتاب ها هرگز نمیشه اعتماد کرد، به مثل وسایل و به مثل بهار، یا مثلا فرض کنید که وافی، یا مثلا همین کتاب نجعه 100% میشه اعتماد کرد. بله. نه نه نه، نقلش یعنی دقت تو نقل داره، وافی هم مثل همین بهاره اما دقتش بنز بهار نیستا، اما در ردیف بهار قرار میگیره. ببینید اینو عرض نکردم ما که هرچه تو بهار است درسته، میگم دقت بهار در نقل حدیث از هر کتابی بیشتره. توی کتاب های سنی ها هم کتابی که از همه دقتش کمتره بخاریه، خیلی دقتش کمه، و سنن ابن ماجه دقتش از همه صحاح سنی ها بیشتره. پس اولین نکته اینه که بریم حدیث را از منابع معتبر استخراج کنیم، و گفتم منبع معتبر گاهی به قدمت تاریخه، گاهی به قوت و دقت مؤلفه، نه تاریخ. نه نه، فقه الحدیث، یعنی حالی که میخواید حدیث را معنا کنید اولین نکته اینه که حدیث را از چه منبعی گرفتید. کسی که مثلا یک حدیث رو میخواد معنا کنه مثلا از کتاب فلان آقا گرفته، این اصلا این آقا خودش این عبارت ها رو درست نقل نکرده، شما که معنا میکنید اون معنا اشتباهه، به خاطر اینکه از این کلماتی میگیرید که این کلمات خودش رو اشتباه.
تقریبا متأخرین استاد ششتری از کجا میفهمید؟ از اینکه تطبیق کنید اینا رو با منابع اولیه دیگه، با منابع اولیه رو میکنید.
خب اگه حالا من یک کلمه میگم آقای ششتری از همه دقیق تره، این اقلا یه 50 تا 100 تا کتاب آدم باید بخونه بر همین یک کلمه. برای اینکه میگم آقای ششتری، آقای بروجردی ها چقدر شنیدی دقیق بوده؟ هرگز دقت آقای بروجردی با آقای ششتری نمیرسه، هرگز نمیرسه دا، یعنی آقای بروجردی 1/100 دقت آقای ششتری ها نداره. اون منبع اولی رو خودشون باید ارزیابی کنید که چیش درسته. کسی که یک کتاب خطی رو تصحیح میکنه 10 تا نسخه خطی اون کتاب رو تهیه میکنه، این خطیه، اونم خطی، همم مثلا فرسان مال صدوقه، ولی همینا که با هم اختلاف داره، شما کجا میتونید بفهمید کدام عبارت صدوقه و کدام تحریف شده است؟ این کار کارهای شوشتریه. خب پس اول اینکه حدیث را از یک منبع معتبر به دست آوریم، و حالا این خیلی بحث داره دا. مثلا فرسان آقای ده سرخی که همین تقریبا چند ماه پیش مرحوم شد، صاحب کتاب مفتاح الکتب الاربعه، کتاب 40-50 جلدیه، مثلا این آدم خیلی دقیق بود. حالا بیدقتی ها را حالا خوب نیست آدم نام ببره، ویلا یه چند تا اسم بردم اونم که بیدقتن. خب نکته دوم اینه که بعد از اینکه حدیث را از منبع معتبر گرفتیم، بیاییم حدیث را ببینیم جزء کدام بخش قرار میگیره، یعنی تقسیمات حدیث را در نظر بگیریم. یک احادیثی احادیث اعتقادی هست، یک احادیثی احادیث تاریخی، بعضی احادیث تفسیر قرآنه، بعضی احادیث فقهیه، بعضی احادیث احادیث اربعینه. از اینجور تقسیمات که تو احادیثم زیاده، بینید حالا مثلا شما یه تقسیمات اینجوری زیاد شنیدید، یه حدیثی مثلا اعتقادیه، یه حدیثی فقهیه، اینا رو زیاد شنیدید، ولی مثلا یه احادیثی اینجوری داریم، احادیث خطبه، احادیث نسخه، احادیث الحدیث، اینجور خیلی داریم ها. آقا بزرگ تهرانی تو از ذریعه 770 کتاب معرفی کرده به اسم الحدیث، 770 تا، یعنی اینقدر زیاد کتاب هایی داریم که اصلا اسمش اینه الحدیث، به اینا اصلا یه مدیون دیگری هم حالا بعد توضیح میدم. یا مثلا کتاب نسخه، فکر میکنم 1400 کتاب النسخه فعلا شناسایی شده. پس نکته دوم اینه که ببینیم این حدیثی که الان ما داریم جزء نسخه هاست یا جزء حدیثه یا جزء مسنده. مسند در قدیم تو شیعه زیاد بوده، الان کم شده. سنی ها مسند خیلی دارن، شیعه هم زیاد داشته، الان کم شده. مثلا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام مدتی که تو زندان بود، امام هفتم یک کتابی نوشت به نام مسند که ابراهیم مروزی نقل کرد از امام هفتم علیه السلام. خب پس نکته دوم اینه که ببینیم این حدیث جزء کدام مجموعه حدیثی قرار میگیره. حالا مثال عرض می‌کنم، فرض کنید اگر یک حدیثی درباره رزق حلال و رزق حرام و چه چیزی رزق آدم هست، چه جوری رزق زیاد میشه، چه جوری رزق کم میشه، مثلا این جور حدیثی رو شما جزء کدام بخش قرار میدید؟ این مثلا می‌فرمایید حدیث اخلاقی یا حدیث فقهی یا مثلا حدیث معارف یا اعتقادی. بحث رزق تو روایات جزء اعتقاداته، نه جزء معارف و نه جزء مثلا اخلاقیات. همین کسا چی رو میگن رزقا و معنای رزق چیه، با وقت اینجور روایات رو باید به سبک روایات اعتقادی باشو رفتار کنیم. تو اعتقادات با ببینیم چی جزء کلیات اعتقاداته، چه چیزی جزء فروع و جزئیات اعتقاداته. یعنی فروع اعتقادات با اصول اعتقادات، اینا رو از هم تفکیک کنیم. مثلا فرض کنید روایات مربوط به جنگ جمل، این روایات همه جزء اعتقاداتند نه جزء روایات تاریخی. یا مثلا فرض کنید که یک روایاتی به عنوان اربعین، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا، و آیا اینکه این حفظ به معنی از بر کردن که بعضیا تو ذهنشونه، یا اینکه من حفظ علی امتی اربعین حدیثا یعنی بنویسد نه اینکه حفظ کند؟ مثل اینکه مثلا امام خمینی 40 حدیث می نویسه، این 40 تا حدیثی که حفظ نکرده از بر بکنه، 40 تا حدیث رو تو کتابش نوشته. یا اینکه نه، من حفظه یعنی حفظه عن تلف، حفظه عن ضیاع، کسی 40 تا حدیث رو حفظ بکنه که از بین نرود. مثلا آقای نجفی مرعشی یک کتاب خونه درست میکنه که کتابا تلف نشه، این من حفظه اینه. یا اینکه من حفظه ان زیادت و تغییر، کسی بیاد احادیث رو با نسخه های خطی مقابله کنه بگه این کلمش اینجور باشه اون کلمش اونجور باشه، این میشه من حفظه علی امتی اربعین حدیثا. یا اینکه نه، من حفظه علی امتی اربعین حدیثا یعنی که 40 تا حدیث رو بفهمد، معنا کنه، تفسیر کنه. یا اینکه من حفظه یعنی که هر کسی 40 تا حدیث را عمل بکنه. اینجور چیزا رو میگن تقسیمات حدیثا، که یعنی حدیث ببینیم اعتقادی، اربعینی، الحدیث، مسند، مثلا نسخه است. فرض حال مثلا اینو ببین، کلمه مسند، مثلا میگید مسند احمد حنبل، مسند تیالسی، مثلا مسند ابن کثیر رو نمیدونم دیدید یا نه، مسند ابن کثیر از بهارالانوار بزرگتره. مسند ابن کثیر یک کتاب مسند، مسند معنیش اینه مجموعه احادیث یک نفر، یه آدمی همه احادیث رو توی یک کتاب جمع بکنن، اینو میگن که مسند فلانی. اما کتاب الحدیث معنیش اینه که مجموعه احادیث یک شخص که مورد اعتماد دیگران باشد. یه وقت من میام تمام احادیث زراره رو جمع میکنم توی یک کتاب، این میشه مسند زراره. یه وقت میام مجموعه احادیث مورد اعتبار و اعتماد زراره رو توی یک کتاب جمع میکنم، این میشه الحدیث زراره. یه مواردی هم هست که مثلا فرض کنید دست برده شده، مثلا فرض کنید مسند احمد حنبل، این مجموعه احادیث احمد حنبل و پسر احمد حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، یعنی حالا مثلا ببینید دست برده شده تو کتابا. یا مثلا مثل کتاب العین خلیل ابن احمد هست، این العین هیچ اعتبار نداره دا، یعنی اعتماد کردن به این کتاب اشتباهه. علتش اینه که این کتاب مجموعه کلمات خلیل ابن احمد با مثلا ابو زهبه ابن راهبه، مجموعه کلمات اینا. یا آقایی بوده به نام ابو زید کلمات ابو زهبه رو به خلیل رو جمع کرده شده این کتاب، ولی زیاد قابل اعتماد نیست. پس این کار دوم که حدیث را ببینیم تو تقسیمات حدیث کجا جا میگیره. حدیثی که حدیث مثلا تفسیریه با حدیث فقهی با حدیث اعتقادی خیلی تفاوت میکنه. مثلا ها این همون کتاب مفتاح الکتب الاربعه آقای ده سرخی بود که گفتم، این که اون همین بحثو میکنه که آیا اینجا حدیث رو میشه تقطیعش کرد یا نه. قبل از اینکه بخواید تقطیعش کنید باید اول ببینید این جمع در روایت یا جمع در مروی است. احتمال داره این جمع در روایت باشه، اگه جمع در روایت باشه اصلا چند تا میشه. این جمله رو شاید فراوان شنیدید که سید مرتضی میگفت خبر واحد لا یفید و علمن ولا عملا. یعنی ما بحث الانمون بحث نه فقه نه اصول ها، حدیث شناسی. اگر تو بحث فقه و اصول بود بحث میکردیم که چرا سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست از این حرفا، ولی اون حرفا فقه و اصوله. درستش اینه ها، این که سید مرتضی میگوید خبر واحد حجت نیست، سید مرتضی مرادش اینه در بحث تفسیر به خبر واحد نمیشه اعتماد کرد، نه کار به اعتقادات داره نه کار به فقه داره. یعنی کسی که رشته اش رشته تفسیره، تو تفسیر قرآن به خبر واحد نباید اعتماد کرد. بله خواهمی، من نمیخوام بگم تو حرف سید مرتضی درسته یا غلطه، میگم مراد سید مرتضی اینه. سید مرتضی تو تفسیر رو داره میگه، شاهدش اینه که غیر از سید مرتضی که این حرف زده تبرسی صاحب مجموع البیان، تو مجموع البیان مکرر میگه خبر واحد لا یفید و علمن ولا عملا، و بعد همین مجموع البیان که میگه خبر واحد حجت نیست، اگر تو مجموع البیان 10,000 تا حدیث باشه حتما 8,000 تاش مال سنیاست. همین مجموع البیان ها، یعنی مجموع البیانی که میگه خبر واحد حجت نیست، بیشترین احادیثی که نقل کرده از سنیا نقل کرده. علتش اینه که مجموع البیان میگه تو تفسیر قرآن به حدیث نباید اعتماد کرد، اما حالا اگر من یک حدیثی مال سنیاست اما یقین دارم که درسته میشه اعتماد کرد یا نه؟ میشه. اما اگر یه حدیث مال شیعه بود ولو سندش درست باشه نمیشه اعتماد کرد، چون بحث تفسیر بحث عمل که نیست، تو عمل میشه تعبد کرد. بحث تفسیر بحث علم، مجموع بیانم اینه میگه، میگه خبر واحد علم آور که نیست، اینجا هم که فقه هم که نیست که عمل، پس لا یفید و علمن ولا عملن. همین یعنی فقه نیست، یعنی فقه که نیست، یعنی اگه فقه بود جای عمل بود، اینجا که جای فقه نیست.
مثلا که فهمید شاید جمع در روزه اونجا یه روز هر قسمتش معنا هم گاهی وقتا یک جمله از هم برداشت فقهی داره هم برداشت مثلا اخلاقی داره، اینو کجا جاش بده؟
نه
مثلا این آیه قرآن که لایم از سوال رو متحرم هم توی فقه ازش بود در روزه هم بحثه
عرفان و فلان اینا. خب این اون آیه که همش نگفته، آیه که همش نگفته نمیخواسته که بود.
احادیث رزق و گاهی میتونیم برداشت همون احادیث جمل رو که شما گفتید هم نکته تاریخی داره، هم از این کار امیرالمومنین در تاریخ هم که برداشت فقهی کرد.
فقهی یا اعتقادی؟
فقهی هم میشه از سیره امیرالمومنین در جنگ جمل مثلا، در عین اینکه تاریخ برداشت فقهی هم همین حدیث داره.
یه چند پیش عرض کردم حتی به امام جواد علیه السلام گفتن چرا به سیره حضرت علی تو جنگ جمل عمل نکنیم، یعنی این معروف بوده که نباید به این روش عمل کرد. همین خود حضرت علی حتی تو جنگ صفین یا مثلا تو جنگ صفین خب فرض کنید غنایم لشکر معاویه حضرت علی نمی‌گرفت، تو جنگ نهروان خوارج رو کشت ولی فرمود بعد از من کسی نکشتشون. یعنی اینا نمیشه سیر قرار بدید. نه اونو باید بگید که همون استعمال لفظ اکثر از معنا جایز نیست، شما با یک چیزشو ترجیح بدید. زمان امیرالمومنین علیه السلام حتی خوارج جنگ به پا نکنند امیرالمومنین باشون جنگ کرد. علتش هم این بود وقتی عبدالله ابن خباب رو اونا کشتند، همین که اونا عبدالله ابن خباب رو کشتند امیرالمومنین فرمود هر کی این اعتقاد رو داره من بکشمش، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. بله 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 اینجوری بود. چرا؟ نخیر، امیرالمومنین فرمود بینه حتی با اعتقاد، هر کی اعتقاد خوارج داره میکشمش، فرمود ولی بعد از من کسی این کار نکنه. بله 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 همین. تو بهار الانوار جلد 43، جلد 43 گمانم از چیز نقل کرده باشه، از کشف القمه، همون داستان عبدالله ابن خبابو بیاری اونجا میگه هر کس این اعتقادو داره میکشمش. بله بله. خب گفتم همین که سیره امیرالمومنین علیه السلام توی این جنگ ما نباید عمل بکنی. حالا اینکه آیا از مختصات امیرالمومنین هست یا نیست، اینه حالا بحثای دیگه، اینا خیلی جای بحث داردن ولی حالا این بحث بحثش نیست. اینقدر در این باره میشه بحث بکنید که میشه یه پایان نامه یه سطح 4 فقط درباره این بنویسید که آیا میشود یک احکامی مختص حضرت علی باشه یا اصلا نمیشه چنین چیزی، اصلا حکم مختص اصلا معنا داره یا معنا نداره. بلی حالا بگذاریم ایار. پس نکته دوم این بود که حدیث رو تو تقسیمات حدیث جاشو مشخص کنیم. نکته سوم اینه که حدیث را از نظر اعراب و تلفظ صحیح به دست بیاریم که چگونه خونده شود، هم تو سند هم توی متن. یکی از مراجع تقلید را خدا رحمتش کنه، من نشد ببینم این بزرگوار آیه قرآن بخواند الا اینکه اشتباه خوند، یعنی من آیه درست از ایشون نشنیدم. یعنی بعضی اینقدر بی‌دقتند، اینا بی مبالغه عرض میکنم، یعنی اینقدر اشتباه حتی تو قرائت قرآن. بعضی هم خیلی دقت دارن تو درست خوندن روایات، مثل مثلا آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه اینجوری بود، یا مثلا امام خمینی خیلی دقت میکرد که درست بخونه روایات را. اگر خواستیم سند روایت رو درست بخوانیم، این کتاب هایی مثل ایزاح الاشتباه یا عزبت المقال یا تنقیح المقال، اینجور کتاب ها برخ صحیح خوندن سند مهمه. سنی ها با اینکه معمولا عربند و مغنی میگفت که عرب نمیتونه اشتباه تلفظ بکنه، با این حال کتابای حدیثشون رو اعراب گذاری کرده اند. ما شیعه ها که معمولا عرب نیستیم و غلط زیاد میخونیم، با این حال هنوز غیر از 3-4 تا کتاب حدیثی بقیه کتابمون هنوز اعراب گذاری نکردیم و غلط میخونیم. توی متن حدیثم گاهی اشتباه میخونیم و اشتباه معنا میکنیم. انا معاشر الانبیاء لان نورس، درسته یا لان نورس؟ یک بزرگی که خیلی بزرگه ها، اصلا یک کتاب نوشته اسم کتابش اینه، اسم کتاب انا معاشر الانبیاء لان نورس، درباره همین حدیث که اصلا اسم کتاب غلطه. انا معاشر الانبیاء لان نورس درسته، نه لان نورس. بله، لا نور است یعنی ارث برده نمی‌شویم. ما موروث نیستیم که کسی از ما درهم و دینار ارث ببره، نه اینکه لا نورس. اصلا لا نورس تو عربی غلط. نه حدیث اینه، حالا حدیث اصلا شاید ابوبکر جعلش کرده، حدیث جعلیه، ولی حدیث تلفظش اینه، حدیث جعلیه. مثلا یه بنده خدای کتابی نوشته شرح عبد صاحب علل مکاسب الشیخ الانصاری قدس سره الباری، یعنی اسم کتاب سه تا غلطه داره. شرح عبد الصاحب علل مکاسب، هیچ وقت شرح با علا اصلا به کار نمیره، باید بگه حاشیه علا، ولی شرح له، شرح له حاشیه علا. اگه گفتی شرح باید بگه شرح لل مکاسب، نه اینکه علل مکاسب. مکاسب الشیخ الانصاری که صفت موصوف نی، که این مضاف و مضاف الیه، باید بگه مکاسب شیخ، نه اینکه المکاسب الشیخ. قدس سره الباری، باری صفت خداست، صفت خدا که صفت آدم قرار نمیگیره. پس نکته سوم اینه که احادیث رو درست بخوانیم، تلفظ صحیح. به این برای تلفظ صحیح ها، ببین حالا من یه مثال عرض میکنم، برای این چیزای کتاب امالی سید مرتضی رو مطالعه کنید، خیلی مفیده. امالی سید مرتضی یه حدیثی هست میفرماید که مثلا تو نهج البلاغه یه کسی به امیرالمومنین عرض که یا امیرالمومنین شما رو دوست دارم، فرمود که استعد للفقر، پس آماده باش که فقیر بشی. استعد للفقر. یا مثلا یک حدیث دیگه اینه که شیعه کسی است که اتخذ الفقر جلبابن، یا مثلا استعد للفقر تجفافن، یعنی مثل زیر پیراهن فقر را داشته باشه. خب بعد حالا یه افرادی مثل سید مرتضی، سید مرتضی حالا میگن که 80 تا دهات داشته، 80 تا خونه داشته، 80 تا اسب داشته، 80 تا شتر داشته، صاحب السمانه. حالا معلوم نیست درست باشه، ولی تو کتابا که نوشتن سید مرتضی 80 تا روستا داشته. خب سید مرتضی با شیعه هست یا نیست؟ امیرالمومنین فرمود شیعه ما اون کسیه که فقیره، این بزرگوار که فقیر نبوده. شاید با عقلم جور در نیاد که بگیم که هر کس که شیعه از فقیر می شود. نقلش قطعیه، درسته. بله بله، کاد الفقر ان یکون کفرا. این کتابی که شیخ انصاری گفته کتابیه که به درد نمیخوره، کتاب عبال لعالی که شیخ فرموده به درد نمیخوره، این از بهترین کتاب هاست. مؤلف کتاب فیلسوف بوده، عارف بوده، شیخ انصاری هم با فلسفه مخالف بوده، به همین جد میگه این کتاب به درد نمیخوره. اون کتاب بس میکنه اینجور احادیثو. بله داره، بله. معنای فقر اینه، شتر را وقتی که میخوان افسار بهش ببندن، این افسار رو تو بینی شتر حلقه میاندازن، حلقه توی بینی شتر رو میگن فقره. مقصود امیرالمومنین سلام الله علیه هم اینه ها، که هر کس که شیعه منه باید افسار داشته باشه، افسار گسیخته نباشه، یعنی اینجور آزاد نیه هر کار دلش خواست بکنه، زمام داره، خلاص مختار نیست. این معناش. وقت اونجا نگاه کنیم مثلا سید مرتضی میگه که اصلا این کلمه این فقر از همون ماده فقر است یا از ماده فقرتون ناقته. فقرتون ناقته یعنی بینی شتر رو سوراخ کردن. اینجور کارا که عبارتهای احادیث رو درست بخوانیم تا وقت بعد بر اساس این اعراب صحیح بتونیم ترجمه بکنیم. همین این کادل فقر رو هم یکونه کفرا، این به این معناست که فقر مالی کفره، اما فقری که پیغمبر میگوید که بله الفقر و فخری و بهی افتخر و علا سایر الانبیا، بقیه پیغمبران فقر رو داشتند. فقر به معنی وابستگی به خداست، یا به این معناست که چون پیغمبر اکرم سعه وجودیش از پیغمبران دیگر بیشتره، پس وابستگیش به خدا از بقیه بیشتره. حالا اینا رو اون همون ابن ابی جمهور داره، همین کتاب اول لالی اول جلد اولش تعبیر جلد بابا که خیلی گفتم که یعنی حالا داره دیگه ابن ابی جمهور اینا رو داره، عمالی هم داره اینا رو. پس نکته سومم این بود که این اعراب گذاری احادیث، وقت اعراب گذاری رو از چه کتابهایی به دست بیاوریم؟ کتابهایی که مثلا تو این زمینه خیلی دقیقاً، کتاب تهذیب ازهری یا مثلا کتاب جمهرت اللغه مال ابن درید یا کتاب مخصص ابن سیده، مثلا اینجور کتابها برای اینکه احادیث رو چگونه تلفظ بکنیم و با اون تلفظ صحیح وقت بتونیم معنا کنیم، اینا رو زیاد داره. حالا یه بله اینو که گفتم همشون شیعه بود، هم ابن درید صاحب کتاب جمهره یا مثلا ازهری صاحب کتاب تهذیب اللغه یا ابن سیده صاحب کتاب مخصص، اینا از بزرگانشن. این حالا سه مورد بود، هفت مورد دیگه هست، حالا شاید ان شاء الله جلسه آینده درس بکنه. صلی الله علیه و آله.